بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه بحثمون در این بود که در محبت الله عرض کردیم که اصل رجحان محبت خدا امر واضح و روشنی است و مستند است به هم حکم عقل، هم کتاب، هم سنت. حکم عقل به سه قاعده اشاره کردیم: وجوب شکر منعم، قاعده شکر منعم، قاعده دفع ضرر محتمل و قاعده حب کمال، که اینو فلان رجحان را همشون افاده میکنن. و در آیات هم همون اشد و حب لله یا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم تا آخر که احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا حتى یأتی الله بأمره، آیه نمیدونم چند سوره توبه، حالا آیهش آیه 24 سوره توبه، اینا هم آیات و دیگر آیاتی که به خوبی میشه ازش استفاده کرد. و روایات هم بخشی از این روایاتی است که تو این از این کتاب ما نقل کردیم، حالا مستنداش البته بعضی در عمالیه، بعضی در کافیه و سندهام رو بررسی نکردیم، چون امر مسلمی است، خیلی نیاز به این بحث سندی در این حد نداره. خب پس اصل محبت الله ثابت، رجحان اون به عنوان یک پدیده نفسانی و عاطفی نسبت به خداوند تردیدی درش نیست. اما در تفصیل مسئله یک نکاتی است که اونا را با مروری داشته باشی. مطلب اول در محبت الله سوال این است که واجب است محبت الله یا مستحبه؟ در اینجا به نظر میاد اونچه که میشود پذیرفت اینه که محبت الله در مواردی واجب و در مدارجی و مواردی راجح و مستحبه، و این تابع دو چیزه، یکی درجه حب، یکی هم موردی که اون حب میخواد ظهور و بروز پیدا بکنه. در درجه به نظر میاد که اون مقدار کف حب که اگر نباشه، اون که نباشه دیگه میگن او را دوست نمیداره. این صرف الوجود و درجه اولی که حب الله در اولین درجاتشه، این قطعا واجبه. و عرض شود که دلیلش هم همون حکمهای عقل، قواعد عقلیست، مخصوصا وجوب شکر منعم. قاعده وجوب شکر منعم شکری را واجب میکنه که اگر نباشه میگن این شاکر نیست، که اگر نباشه این شاکر نیست. و اون محبت پایه و کف محبتی است که اگر نباشه میگن دیگه این شکر به عمل نیاورد. این از حیث قاعده شکره. با این توضیح که وجوب شکر منعم، همین بحثی که ایشون مطرح کردن، جماعه پور اکبر مطرح کردن، قاعده وجوب شکر منعم نمیگه همه شکرها و همه مراتب شکر واجبه. شکر در اون حدی که کف و پایه است، به حیثی که اگر اونو انجام نده میگن این شاکر نیست، شاکر او خدا یا هر منعم و محسن دیگری نیست، اون میشه واجب. اما حالا همه اقسام شکر و همه درجات شکر واجبه که روشنه که خود قاعده هم نمیتونه اصلا این رو افاده بکنه. و این یه نکته در قاعده است. یه نکته هم در قاعده اینه که توازن این شکر و اون نعمت هم رو میبینه، یعنی نسبت به نعمت پایین حداقلش او که یه چیزیه، نعمت‌های بالاتر حداقل یه چیز دیگری است. و در مراودات اجتماعی که قاعده اینجوریه، وقت به خدا که میرسه اگر اون منظر خیلی دقیق بخواد نگاه بکنه، وجوب شکر منعم در مورد خدایی که منعم علل اطلاقه و محسن علل اطلاقه، باید بگیم اقل شکرش همین اکثر اعماله، اکثر حبه، همه اینا در عالی ترین درجه باید بیاد برای اینکه توازن رو میخواد ببینه. ولی چون اون ما اطمینان داریم اون مقصود نیست، حمل میشه بر همون درجات متعارف محبت. اطمینان داریم خدا اونجور چیز رو نخواسته که سختگیری اونجوری اگر قرار بشه اصلا لا یبقا حجرون علی حجر. واقعا از این جهته چون اون رو اطمینان داریم، اینجا هم باید حمله بر منعم بکنیم، بنابراین شکر درجات متعارف بکنیم. بنابراین قاعده وجوب شکر منعم درش دو چیز باید دیده بشه. یکی این که شکر در همون درجه‌ای که اگر انجام نده ناسپاسی است واجبه، این شاخصشه. این یک. دو این که این شکر، این حد اقل و پایه را باید با اون میزان احسان و انعام سنجید.
بر اساس ایتاست دیگه،
بر اساس
ایتا، اون چیزهایی که خدا داده.
بله، و اونی که احسان کرده دیگه، انعام و احسان کرده، بر اساس اون انعام و احسان باید سنجید. این دوتا نکته از عقلایی تو این قاعده هست. منتها در مورد خدا که میاد، اون موازنه رو اگر بخوایم کامل بگیریم، باید حد اکثر شکر رو بگیریم. چرا؟ برای اینکه تمام هستی او از خداست. ولی چون میدانیم از مذاق شریعت که این سختگیری وجود نداره، ولذا در مورد خدا هم باید اون شکر لازم رو حمله بر همون امور متعارف و درجات متعارف کرد، که اون درجه متعارفش همین معرفت است و محبت متعارف و اطاعت و عصیان، اطاعت از خدا در حد اون واجبات و محرمات. این شکر خدا اینا میشه که معرفت الله و محبت الله و اطاعت از فرامین واجب و الزامی او. این بیش از این دیگه. بله،
شما الان در تبیینتون محبت رو، حالا صدوی از محبت رو به عنوان مصداق شکر بیان فرمودید. هر کسی بگه که اصلا بخواد شکری محقق بشود، لازمش داشتن یک محبتیست. یعنی اینه اینکه محبت رو بیارد جز مصادیق شکر، اصلا جز زمینه شکر.
میدونم چرا ما محبت رو شکر، معرفت رو شکر میدونیم. معرفت دورتره که بشناسدش، ولی حالا که شناخت بگیم دوستش نداره، یعنی حداقل دوستی بگیم شکر نیست. هست، وجهی نیست که بگیم شکر نیست.
یعنی شکر مترتبه بر محبت قلبیه، یعنی حتما کسی میخواد شاکر باشه.
این عین اینه تو معرفت هم هست، میگن شکر متوقفه بر شناخته. ما همین داریم جواب میدیم دیگه. عین این اشکالشون تو معرفت هم اومده، تو کلام بحث شده که آقا شکر که میخواد بکنه یعنی شکر عملی و اینجوری، و این مستلزم اینه که بره بشناسه. ولی همونجا میگن نه، معرفت الله اصلا خودش مصداق شکره. شکر وجه نداره که تخصیصش بدیم به اعمال ظاهری. حالا این دو دیدگاه دیگه، یعنی یه نگاه اینه که شکر یعنی شکر عملی، اقدامات خارجی و فیزیکال به اصطلاح. ولی خب اون نگاه دیگه که اونم درسته، اینه که نه، شکر او به این نیست که فقط ابراز بکنی، اون دلدادگی قلبی اون مصداق شکر. واقعا شناختم همش که همش قطعا بگیم که یعنی قطعا اون اعمال و آداب و رفتارها که قطعا شکره، اون شکی درش نیست، بعید نیست و خیلی هم این رو قبول دارن که امور قلبی هم نوعی شکره، مخصوصا در ارتباط با خدا که اون منعم حقیقی است و محسن حقیقی اونها. این که کسی بگه نه، شکر فقط شکر عملی است، منتها اون شکر عملی مستلزم اینه که این اقدامات رو بکنه. این وجهی نداره به نظر میاد، ضمن این که اینا خیلی مقدمه اونام نیست، حداقل در خیلی از تکالیف مقدمه نیست. محبت نداره ولی عمل میکنه، رعایت میکنه، حتی متوقفه بر محبت هم در غیر، مثلا حتی در عبادات شاد بگیم متوقفه، ولی در غیر اون بر معرفت هم نیست، رو احتمال این وظایف رو انجام میده، بازم شکر انجام ده، شکر عملی رو انجام داده. ظاهرن اون مراتب قلبی از معرفت و محبت و امثال اینها هم جزء شکر به حساب میاد و دست کم در ارتباط با منعم حقیقی اونها که اینطوره، عقلم میگه اینو شکره.
سوالی کلی دسته دارم چون بعض وقت ما نمیفهمیم فکر میکنیم تو سوال. من احساسم اینه که در ادبیات اصطلاحی تردیدی وجود داره و اون که بعض وقتا صحبت از قاعده شکر منعم.
ما در همه این بحث‌های جدید این تردید را داریم، یعنی بله دل و جرأتی که بگیم نهایی اینا نداریم، چون حرفای تازه است.
بعد از واقعه شکر منعمه و
توی این بحث
و توی تردیدی که واسه داری داشتیم فهمیدیم که این تمام اون احکام خمسه رو داره، یعنی که یک مرتبش واجبه، یک مرتبش مستحبه، یه وقتی هم باز صحبت از قاعده وجود شکر منعم. وقتی بگیم قاعده وجود شکر منعم یعنی یک محدوده خیلی خاصی، این قاعده در مورد حد فقط واجبه، اونم فقط با یک سری چیزها که اگر اینو داشته باشه این قاعده جاریه. من برای خودم تعریف این بالاخره در حقیقت قاعده اصلی چیه؟ قاعده شکر منعمه در تمام مراتب استحباب و وجوب اینا، یا اصل قاعده قاعده وجوب شکر منعمه؟ تو سرچ هم می‌کردم دیدم هر دو اومده.
این جوابش خیلی واضحه، دو تا مطلب ممکنه که جامعش رو بگیرید بگید یه قاعده، بگید حسن شکر منعم،
خب بعد حسن باز میره روی اون،
ولی این حسن نخه نمیره، حسن معنی جامعه داریم میگیم، میگیم حسن در یک درجهش واجبه، در یک درجهش مستحبه. این یه بیانه، یه بیانم اینه که میتونی که در کلام آمده، میگیم وجوب شکر منعم همون قاعده اوله، منتها این وجوب شکر محدوده
دیگه، فقط
مال خداست. نه نه نه، اصلا هنر کلام اینه که یه قاعده عقلایی و عقلی که در همه جا جاریه میگیم در مورد خدا هم هست.
آخه اینقدر شروط خاصی برای وجوب شکر منعم آدم احساس میکنه این که فقط شما خدا،
نه 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 نه. اگر کسی واقعا عقل میگه، عقل بشر که این میگه، میگه اگر کسی به شما احترام میگذاشت، آمد مثلا 1 میلیارد به شما داد، شما خونه خریدید بدون هیچ انگیزه یا چیز کمک کرد، عقل نمیگه که این باید واقعا احترامش رو نگه داشت، ادب داشت، تشکر کرد ازش؟
این کلمه وجوب، وجوب شرعی منظور یا
وجوب؟ نه الان که حالا ما کار به شرعی نداریم، کار به عقل داریم، کار به عقل داریم.
یعنی کسی که میگه
وجوب، اونی که اون نخیر وجوب شکر منعمی که کلام میاره یک حکم عقلیه، میخواد بگه عقل ما با قطع نظر از شرع، چون هنوز معرفت اللهی نداره، اصلا خدا رو نمیشناسه، میگه عقل تو در اونجا چطور میگه این کار رو بکن، اینجا میگه این کارو انجام بده، و عرض شود که و همین طور رو میبره که برو بشناسش، احترام بذار و همسانه اینه، فعلا که این حکم عقلی داریم میگیم.
خب این کلمه اگر یک کلمه که بباشه فقیه داره میگه وجود و شکر منعم، بعد اگر این اومد مثلا بر معلم ای رو بار کرد، چیزش این میشه که اگر کسی از معلم تشکر نکرد یه حرام انجام بده.
بله. داشتم همین رو تکمیل میکردم که این قاعده عقلی است که قبل از ورود در دین هم ما را به سمتی میبرد و ما را به سمت دین میبره، و در این حال وقتی که دین ثابت شد، کل ما حکم به العقل حکم به شر، میگه این قاعده شرعی هم هست. بعد از اینکه دین ثابت شد طبق همون قانون ملازمه، میگیم که این حکم عقلی هم شرعی هم هست، برای اینکه عقل میگه، عقل قطعی میگه شکر منعم لازمه، شرع همیش معنی نداره میگه لازمه، این هم عقلیه هم شرعیه. منتها پایه که در کلام ریخته میشه برای اثبات خدا، اونجا یک امر عقلیه. ما اونجا البته روی حرفایی هم داشتیم و فکر میکنم تو همین بحثا مثلا در 15 سال قبل یک هفته من این قاعده رو بحث کردم. حالا در این جهت فکر میکنم که تا این یک مطلب بود که بنابراین ما وجوب محبت خدا در باب محبت خدا یک درجه ای داریم که واجبه، یک درجه ای داریم که واجبه، و اما درجات بعد از اون دیگه میشه درجات راجح. اگر ما بودیم و هیچ قرینه لبیه نبود، شاید وجوب شکر منعم در باب خدا همه درجات شکر را واجب میکرد، چون منعم توازن با دیده بشه و منعم علل اطلاق همه شکراش باید انجام داد. هر تخطی بکنید خلافه، ناسپاسیه، از تخطی های درونی در معرفت و محبت تا تخلف های خارجی و عملی. اما چون میدونیم مبنای شریعت بر این سختگیری نیست، ولی زمان میگیم بر همون درجات متعارف هم میشه در امور قلبی، در امور عملی هم همون واجبات و محرماته. این چیزی که عقل میفهمه اینه، و ماورای این دیگه میشه عرض شود که جزء مستحبات و باید به اون جزء مستحباته. این یک مطلب که از نظر فقهی با این مقدماتی که گفتیم این دوتا حکم استخراج میشه، شکر واجب و شکر مستحب و راجع. مطلب بعد این است که وقت در حالا قبل از اینکه مطلب بعد رو بگیم، مثلا اونجایی که داره بله، حالا مطلب دوم اینه که در مقام تعارض محبت ها چی؟ محبت هایی که در حالت تزاحم در میاد، اونجا هم به نظر میاد که در مقام تزاحم ها هم واجبه که محبت خدا راجح بشه بر اون محبت مزاحم. این هم یه قاعده است که از اون آیه سوره براءت استفاده میشه، که آیه 24 سوره براءت که 8 امر اونجا ردیف کرده، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم. حالا بذارید آیه رو از روش بخونیم که دیگه درست بخونیم. 8 چیز رو در اونجا بیان کرده و بله، آیه شریفه اینطوره که قل ان کان آباؤکم و اخوانکم آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، که آبا و ابنا و اخوان و ازواج و عشیره، اموالی که به دست آوردید و تجارتی که نگران کسادی اون هستید و خانه هایی که اون را پسندیدید و علاقه دارید به اون. این 8 نماد از نمادهای دنیوی رو بیان میکنه، فرماد اگر اینها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله باشه، فتربصوا حتی یأتی الله به امره و الله لا یهد القوم الفاسقین. این آیه شریفه ببینیم چه حکمی را افاده میکنه و چه مطلبی را افاده میکنه در این بحث دوم. بحث اول را سریع بستیم، اما بحث دوم این آیه و امثال این آیه هست. مثلا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اونجا هم داره که مقدم می‌داری دنیا را بر آخرت. این تزاحم در میان این علاقه ها و محبت ها مطرح شده. در این آیه چند نکته را من فهرستوار عرض میکنم. نکته اول این که این هشت نعمت و تعلق و امر دنیوی که اینجا ذکر شده حتما خصوصیتی نداره، یعنی الغای خصوصیت میشه به هر چی که امر دنیوی است، که خیلی واضحه. این از اون جاهایی است که الغای خصوصیت خیلی واضحه، یا منات واضحه که چیه، هر چی نمیشه. اینا از همون جاهایی است که آدمو میبره که نمیشه بگیم الغای خصوصیت نه و تنقیه منات نه. اون تا خب این برجسته هاش بوده، نمادهای برجسته ای بوده که ذکر شده، و الا اگر کسی مثلا عرض شود که لباسش، حالا لباسش علاقه به دلبستگی به لباسش یا کلکسیون لباسش، حالا اموال ممکنه اینا بگیم میگیره، ولی مقامش به قول ایشون، مقامش، علمش، علم، یه چیز دنبال علم اینقدر دوست میداره که نمیتونه اینو بذاره کنار بره وظیفش انجام بده، یا همیشه که علم نیست دیگه، مقام علم چیز از این قبیله، اونام هم همینطوره. این بنابراین بیان اینها از باب اینه که اینا خیلی رایج و متداول و اینهاست، اینا قیود غالبی است که آمده و الا خصوصیتی نداره و الغای خصوصیت میشه طبق همون قید غالبی که در اونجا میگفت. این یک نکته. نکته دوم اینه که مقصود از این احبه ممکنه که دو جور تفسیر بشه، یکی همین ظاهری که تا الان باباش همین رفتار و تعامل انجام میدیم که منظور همین خود اون محبت قلبی و پدیده قلبی باشه، و ممکنه کسی بگه که نه، احبه الیکم من الله و رسوله کار به این کنایه است از این که در مقام عمل این رو بر اون مقدم میداره، ولی کار به محبت قلبی نداره. این کنایه است از این که حالا که جهاد پیش آمد از اون دل میکنه یا نمیکنه، ولی در حالی هم که آمده جهاد اگه دلش بازم اونو بیشتر دوست میداره، ولی به دلیل آمده نه، بگیم این اشکال نداره. آیه فقط میگه در مقام عمل باید چی کرد، اون رو بر اون مقدم داشت و چیزای دیگه رو بر اون محبت مقدم نداشت. در واقع احبه عملی داره میگه که مقام ابرازه، این احتمال دومه. و عرض شود که اگر این احتمال دوم باشه دیگه خیلی ربطی بحث ما نداره، بحث اینه که در مقام عمل آدم وقتی که سر امتحان پیش میاد، امام حسین داره دعوتش میکنه به اون عاشورا، در عمل با اونو نبینه اینو ببینه، اون چی که مهمه همون عمله، نه اون پدیده و امر قلبی. این دو احتماله، که احتمال اول هم اینجا این که مقصود همون حب قلبی و باطنی باشه، احتمال دوم اینه که حب عملی باشه، احتمال سوم هم اینه که ترکیبی باشه دیگه، یعنی حبی که در عمل بروز پیدا بکنه، یا عملی که مبتنی بر اون حب باشه. این سه احتمالیه که اینجا وجود داره، و به نظر میاد که این آیه همون احتمال دو یا سه، یعنی اینجا صرف محبت اگر فرض بگیریم قابل تفکیک در مقام عمل از اقدام شد، اون رو نخواد بگه، میخواد بگه که عمل با اون رو بر اون مقدم بداری، متأسفانه چون این نیاز به محبت داره به محبت تعبیر کرده، نیاز محبت داره به محبت تعبیر کرده، و بنابراین این که بخواد بگه که محبت راج خدا به شکلی که امر قلبی باشه و برتر از همه محبت ها باشه، این واجبه، این شاید دیگه از آیه استفاده نشه. خیلی خوب است، ولی اینکه آیه استفاده بشه شاید بله دیگه بله. عرض شود که پس احبه اینجا یا محبت قلبی و باطنی است به ما هوه هوه، یا محبت عملی است به ما هوه محبت به ما هی محبت عملیه، یا اینکه حالا محبت عملی مبتنی بر اون قلبی است یا قلبی است که در عمل ظهور پیدا بکنه. و به نظر میاد که اینجا با مناسبات حکم موضوع این احبه در اینجا یعنی احبه عملی، احبه‌ای که در عمل بروز پیدا بکنه، نه محبت قلبی به ماهیه‌ایه. دلیلش هم مناسبات حکم موضوعه، برای اینکه اون وعده عذاب و عقابی که میده اون آدم میفهمه که مقصود اینه که تو عمل نره همراه اونا بشه به خاطر اونا راه خدا رو بذاره کنار. ولی اون که حالا اما اگر نه در عمل اومد همراه شد به اونی که خدا میخواد، ولی اون که تو دلش واقعا تعلق قلبی بیشتر داشت، با یک زحمتی اونو گذاشت کنار، با یه رودربایستی شد، چون همه جام که لازم نیست که اخلاص باشه دو اینها، بالاخره با یه رودربایستی رفت جبهه، یا چون دفاع توسلی تعبدی نبود، خب این مانعی نداره دیگه، این وظیفه‌شو عمل کرده. بنابراین این نکته دومی که در این آیه هست، علی‌رغم که آدم گاهی حالا تو خطاب و سخنان اونجوری میگه، ولی به نظر میاد از بین این سه احتمال، احتمال دو و سه ارجحه، نه احتمال اول.
مثلا تفکیک درست احتمال سوم از دوم میتونم روشن نیست، چون احتمال دوم وقتی که ضرورات رفتاری باشد در درونش محبتی هست.
نه 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 این حالا پس من توضیح بدم، تفکیکش خیلی معنا داره. یک احتمال دوم اینه که میگه که احبه اینجا یعنی عمل به ما و مقتضی المحبه، یعنی در محبت عملی، یعنی در مقام عمل همراه امام حسین شد، یا در مقام اول عمل همراه عبدالله زیاد شد. این تو عمل محبت عملی، یعنی کار به اصلا قلب نداره هرچی میخواد باشه. احتمال سوم میگه نه، اقدام عملی این سو یا اون سو که همراه با اون محبته، که اگه اون نباشه دیگه نیست، یعنی اون میشه جزء موضوع. اما در دومی نه، تمام موضوع همین عمل کرده، این همون شکر عملیه دیگه، محبت عملی و محبت قلبی. احتمال اول میگه محبت قلبیه تمام موضوعه، احتمال دوم میگه محبت عملیه به ماهی عملیه تمام موضوع، احتمال سوم نوعی ترکیبه با دو تقریبی که داره.
محبت خدا باید تو دلتون بیشتر باشه، حالا اون محبت به هر نفسی که متعلقه.
چرا دیگه آیه فعلا در واقع محط نظر آیه شریفه اون جایی است که طرف میخواد جهاد بره، دلبستگی به خونه و زندگی داره، از اون طرف هم جهاد مطرحه، این راه بره یا اون راه بره، حالتهای تزاحمی و در واقع تعارض سائقها در آیه مطرحه. چرا؟
اگر تزاحم نباشه
اون باید با اون
مالش
چرا اونه؟ آیه الان محلش اینه، اون با الغای خصیت یا تنقیه منات یا اولویت میگیم اونم ارزش داره خیلی. آیه الان اینه، میگه اگر این گروه ها محبوب ترن پیش شما از خدا و رسول خدا و جهاد در راه خدا، یعنی یه نوعی تعارض پیدا شده، اینه اونم هست، حالا این رو ترجیح میده، میگه اگه شما اینو ترجیح میدید فتربصوا حتى یأتی الله به امره، نوعی تزاحم مفروض در آیه هست. پس این مطلب دوم. پس نکته اول در آیه الغای خصوصیت از این 8 مورد بود به هر چیزی از این قبیل. نکته دوم اینه که این محبت سه احتمال داره که یا دو یا سه مقصود اینجا، و که بعید نیست همون دومم باشه. نکته سومم این که اینجا سه امر در این طرف آمده، من الله و رسولهی و جهاد فی سبیله. این جهاد فی سبیله ذکر خاص بعد عامه دیگه، از خدا و رسولش اگر محبوب تر باشند، یکی از اون چیزها جهاده. جهاد به دلیل اینکه تزاحمش با اینا بیشتره ذکر خاص شده، ولی در خیلی از تکالیف آدم در معرض همین تزاحم هاست دیگه. و جهاد فی سبیله ذکر خاص بعد العامه به خاطر اینکه تزاحم در آن بروز و ظهور بیشتر داره. و حتی اون رسوله هم ذکر خاص بعد از عامه، چون وقتی میگه من الله یعنی فرمان خدا، فرمان خدا همه چیز در اون میگنجه. بنابراین این رسوله ذکر خاص بعد از عامه، جهاد فی سبیله ذکر اخص بعد از عامه. این سلسله مراتب اومده جلو و به این دلیله که در واقع میگه اگر اینها احبن پیش شما از اطاعت خدا، هر چه میخواد باشه، اینا احب از اطاعت خداست، در جهاد، در انفاق، در نمیدونم تحصیل علم، در هر چیزی دیگه، در تبلیغ، در چیه، در چیه همه. پس روح آیه با القای خصوصیت ها اونا اینجوری میگه، تا اینجا اینجوری میشه که اگر کسی کسی تعلقات دنیویش مانع بشود از انجام تکالیفش، اینه، تعلقات دنیایی نذاره در عمل تکلیفش انجام بده، این روح آیه است. منتها شکل آیه یه شکل جذابی است که جنبه تربیتی و سازندگی داره. اینا تفکیکش هم اینجور میشه، از نظر فقهی ما وقتی این آیه رو تحلیل بکنیم به یه حکم میرسیم، یه گزاره میرسیم که در واقع باید به تکالیفت عمل بکنی. و اینم یه تأکیدیست، یه حکم تأکیدیست بر همه عوامر اولیه که میگه که نماز بخون، تبلیغ بکن، جهاد بکن. اونا هم اطلاق داره، میخواد بگه که مقابلش علاقه چیزی باشه نباشه فرق نمیکنه. این حکمه. بنابراین روح حکم با توجه به این سه نکته‌ای که عرض کردیم و بعضی نکاتی که بعد عرض میکنیم، یک حکم تأکیدی و ارشادی است، مثل اطیع الله، مثل فلیحذر الذین یخالفون عن امره، که اون حکم هم مبتنی است بر وجود یک احکام قبلی. منتها آیه به لحاظ تربیتی و سازندگیش این تعابیر را آورده برای اینکه خوب مطلب را جا بندازه. این مطلب سوم. مطلب چهارم هم اینه که فتربصوا حتی یأتی الله به امره. میگه در اون امر خدا در واقع همون عذاب الهی است. امر معانی داره یا تطبیقاتی داره که اینجا مقصود عذاب به احتمال قوی، و بنابراین در انتظار باشید تا عذاب خدا بیاد. این مستلزم اینه که این اونی که ما اینجا گفتیم حکم الزامی است و این حرام است، این چیزی که قبل گفته شده. و به ویژه که بعد داره و لا یهد القوم الفاسقین، یعنی این ترجیح محبت های دنیا در عمل بر محبت خدا امر موجب فسقه، که فسق هم حرامه. بنابراین آیه مفید حرمت هست. این نکته چهارمه. نکته پنجمه هم اینه که البته با توضیحاتی که دادیم، این حرمت در آیه حرمت حکم اولی نیست، بلکه تأکیدیست بر اون حرمت‌های اولی، مثل فلیحذر الذین یخالفون عن امره، مثل اطیع الله و اطیع الرسول، مثل اتقوا الله، تقوا داشته باشید. تقوا اگر تقوای عملی باشه معناش این نیست که یه وجوب جدیدی اینجا داره. اتقوا الله یعنی عمل بکنید به هرچه خدا گفته. این تأکید بر اون فرامین دیگر است، این امر ثانوی است. ولذا اتقوا الله هیچ وقت، اگر اتقوا الله را به معنای عملی بگیریم، تقوای عملی بگیریم، نباید حمل کرد بر یه امری در مقابل عوامر دیگه، بلکه در طول اونها است. این آیه هم همینطوره.
تکرار همون باشه.
بله؟
تکرار باشه. حتما در خاطرتون هستش که مثلا یک مسئله جدید رو باید بگی و این مسئله جدید میگید ثانوی. میگن تکرار همون باشه. همون حکم اولیه است و ادبیات‌های مختلف تکرار شده.
خب حالا تکرارم اگه شده که حالا دو تا جواب داره. یکی این که تکرارم شده که این اونا تکرار نشده، با یه بیان جامعی تکرار شده، این یک مسئله. نکته دوم اینه که نه، یه واجهی به کار برده که میخواد تأکید رو برسونه. واجهش اینه که تقوای خدا، ترس از خدا. منطقه این ترس هم اینجا ترس عملیه دیگه، میگه بترسید و اونا رو عمل بکنی، چون بار اضافه ای داره باید بگیم تأکیده. برای اینکه چیز جدیدی نداره تقوای خدا رو پیش بکنید، یا میگیم بنابراین احتمالی، یا میگیم اتقوا الله مقصود اینه که اون امر روحی رو در خودتون تولید بکنید، این یه چیز جدیده غیر از همه اوناست. غیر از اینه که میگه سلو، سومو، انفقو، احسنو، اونو هزار امر ما داریم که میگه این کارا رو بکنید. حالا اتقوا الله دو احتمال در بابش هست. یکی این که میگه برید تو درونتون خوف خدا را به وجود بیارید، این میشه تقوای قلبی و اینها، که این اگه باشه نه، این چیز غیر از اوناست، گرچه این پشتوانه اونهاست. یک احتمال دیگه اینه که اتقوا الله یعنی تقوای عملی، یعنی فرمانهای خدا را رعایت بکنی. وقت این دومی که باشه دیگه این در عرض اونا تکلیفی نیاورده، همونا رو داره میگه، منتها همونا رو که میگه با یه تأکیدی داره میگه، چون داره خوف خدا را آورده. ولی اونجا هم خوف عملیه در واقع، نه قلبی. اینجا البته به دلیل این که ما اگر اون عرض شود که عذاب نبود و مناسبات و حکم موضوع نبود، احبه را حمل میکردیم بر ظاهر همون محبت قلبی،
تمام موضوع
قلب بشه. ولی مناسبات حکم موضوع میگه چون عذاب با صرف اون که تو این مقارنه این بیشتره یا کمتره بعید عذاب باشه، این قرینه لبیه و مناسبت حکم موضوع میگه اینجا محبت همون محبت عملیه. و الا خیلی بعیده، خیلی بعیده که بگیم کسی که در مواجهه با شرایط مختلف محبت خدا مثلا نسبت به جایی کمتر میشه، بگیم این عقاب و عذاب داره، این چون مستبعده از این جهت میشه. چون اگه این بخواد باشه دا باید همه بشر باید حداقل در این مواردی بگیم دارن عقاب میشن، یه جایی واقعا اون غضب و شهوت و نمیدونم امیال یه جوری میاد که اونا اون جذابتر میشه براش. بعیده که همه اون مراتبش بگیم حرامه، ولی زباد اینا حمله بر حب عملی کرد. این هم میگن مناسبات حکم موضوع و قرائن پشت صحنه ای که میاد ظهورات رو درست میکنه.
روایت هم که میگه اگه به عمل ختم نشه چیز نیست، اونجا به درد میخوره دیگه. بحث داشتید تا به عمل نرسه،
اون در نیت بود.
همین میخوام مطلق نیت رو برده دیگه.
نه حالا اینجا نیت نیست،
ولی
خب اگر یه بحث دیگه شد، این یه بحث دیگه شد، کسی بگه آقا اون نیت که میگه چی نیست، الغای خصوصیت میکنیم، یعنی هر امر قلبی، اونم حالا یه بحثیه دیگه، ممکنه کسی اونم رو بگه. خب حالا دیگه ما چیزهایی نوشته بودیم که امروز تمام بکنیم، دیدیم باقی موندمش. خیلی ممنون. صلی الله علیه و سلم.